به جواره باشه.
قاسم
اونا هم میشه لذا اهم و اول با تعریف معاصات و لغو خلیه و طبعه او یعنی کار به بین نداشته باشیم معنا کردیم. گفتیم مراد ما از معاصات چیست؟ سبب فعلی در مقابل سبب قولی. حالا این سبب فعلی ممکنه تو بی بیاد، ممکنه توی هبه بیاد و حصول بیاد و الی آخر. پس باز از همین جا ارزش اون جمله معلوم میشه که چرا مصر بودیم که معاطات اینجا باید به قصد تملیک باشه تا مقابلش با بقیه معلوم بشه. از همینجا شما بگید اگه قصد اباحه باشه، قصد اباحه باشه با بیجور در میاد، با صلح جور، با آریه جور، با خیلی چیزای دیگه جور در میاد. مفهوم شد آقا؟ پس این مقدمه اوله. مقدمه دوم ما در جایی که سبب قولی داریم، جلسات قبلم اینو یه مقداری گفتیم و بررسی کردیم، حالا میخوایم یکم دقیق ترش کنیم. چون تو باب بی ما معاطات رو هم به حسب بی میخوایم بسنجیم، نه به حسب ظاهر و وقود و ایقاعات. وقتی ما سبب لفظی تو بی داریم، سبب لفظی تو بی بیاد، بعدش نوبت به قبض و اقباض میرسه. اینجا مکانیزم تحقق این معامله چجوریه به حسب ادله شرعی ما؟ دلیل ما میگه که سبب لفظی تو که اتوش بای معلومه کیه، مشتری معلومه کیه، اتوش به خاطر انشاء لفظ ترازی معلومه، و چون کلمه رو بی گفتنه، کلمه رو که نگفتن سلح، نگفتن هبه، نگفتن آجر تو اجاره، اسم اینا که اونو بی توه، بیه، اونم قبل توه به بی میگه. وقتی ماده بیه یعنی تبادل دو ملک، مال من ملک من پیش شما بیاد، مال شما ملک شما پیش من بیاد، اینم علی وجه قطع علقه از مالک اول به خلاف رحم. آقا تو رحم مال مرهون که از قطع علقه پیدا نمی کنه، تو اجاره که قطع علقه پیدا نمی کنه. پس وقتی شما سبب لفظی دارید، سبب لفظیتون خیلی چیزها رو مشخص می کنه تو خارج، کما که وقتی قطع علقه میاد لزوم میاد، اصلش میشه لزوم، مگر خیار باشه یه سری موارد خاص. اینها رو سبب لفظی درست میکنه. فقها میگن این سبب لفظی، سبب انعقاد معامله میشه. بعد میگه خب حالا که اینطور شد قبض و اقباض چه کار است؟ میگن قبض و اقباض معنای قوفوه، یه صيغه داره وجوب میده، یه ماده داره وفاءه. وفاءه به کی؟ اوفو بل عقود. عقد چیه؟ این پس یه شارم که برای عقد حقیقت شرعیه نداره، یه ماهوال مقرر داریم ثابت شد، احکام خود چون هم معلوم کرد، حالا شارم میگه به او وفا کنید، یعنی برید عمل کنید، که انه او یه مأمورم به میسازه که حالا باید یه معتیه به مطابقه با مأمورم بهی بیا. معتیه به ما میشه قبض و اقباض. پس قبض و اقباض چه کارت اینجا؟ معتیه به نسبت به او تکلیفه، امتثال اون امر ثابته، امتثال اون دستوری است که بیننا منعقد شده. کارش این و الا حقیقت بی اون، اصلش معلومه، فرعش معلومه، کی فعلش تملیکه، کی فعلش تملکه، ضمنش چجوریه، همه چی اونجا معلوم میشه. اما قبض و عقاض میشه امتثال رو. لذا راحت هم میتونیم بگیم اگه من اعطا کردم و طرف مقابل اخذ نکرد، یا طرف مقابل فوریتی براش پیش اومد ول کرد رفت، اگردن من ساقطه. چرا؟ چون شی رو فی معرض تسلط او قرار دادم. قبض و اقباض نشه معامله خراب نمیشه. لذا شیخ گفت آقا قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره. همین مقدمیتی تو بی نداره، جایی که لفظیه. حالا ببینیم اینجاها که ما داریم فروز معاطات رو میگیم چه اتفاقی میفته. جلسات قبل گفتیم آقا چون اینجا ما اون لفظه رو نداریم، اون احکامه رو هم نداریم. یه ذره تو مسئله قبل پررنگ کردیم که بایع و مشتری نداریم، نمیشه به این راحتی مشکلش حل نمیشه چون اون رو نداریم. نقطه دومی که از فهوای بحثای قبل به دست اومد این بود که چون این سبب لفظی رو نداریم، هر زوری که میخواستیم با ای بزنیم باید روی ای پیاده کنیم. بعد اینجا دعوامون شد، گفتون که چهار تا فعل داره اتفاق میفته، دوتاش از بایعه، یا بگیم دوتاش از نفر اوله، دوتاش از نفر دومه. اونجا به خاطر اون لفظه معلوم بود که کدوم اصل پیش نفر اول، کدوم اصل پیش نفر دوم. اما اینجا که ما میخوایم همه چیز را با این فعل سامان بدیم، میخوایم ما تو معادله قبلی مسقطمون فعل بود نه مثبتمون. ثبوت تکلیف با فعل نبود، سقوط اون الزام با فعل بود. اما اینجا داریم ثبوتمون رو با فعل درست میکنیم. چه کار کنیم؟ به هم خورد معادله. لذا تو بحثای قبل به حیث و به حیث افتادیم. همین اتفاق الان دوباره سر کلش پیدا میشه. ما هم موقعی که وارد معاطات شدیم هی تمسک میکردیم به اینکه خب معاطات بدیهیه، عقلاییه، چرا فقها سخت میگیرن به معاطات. الان که داریم میریم تو مصادیق میبینیم واقعا سازگاریش با ادله و صناعات سخت آسون نیست. درست کردنش که با ادله بسازه کار سختیه. حالا با این دوتا مقدمهی که به شما عرض کردم، پس مقدمه اول معاطات اهم از بیع و سائر معاملاته و همینجا هم ثمره اون قصد تملیک در میاد، که قصد تملیکه که معاطات بیعی میسازه در مقابل معاطات سائر معاملات. مقدمه دوم این فرق بین جایی که قول داریم و قول نداریم. با لحاظ این دو مقدمه بریم سراغ اقسامی که الان میخوایم بحث کنیم. قسم اولی که شیخ برای این بحث میاره، این است که ما فرض میکنیم هر دو طرف قصد تملیک مال خودشون رو به غیر دارن. یعنی من قصد دارم مملوک خودم را به شما بدهم، شما قصد دارید مملوک خودتون را به من بدهید. دقیقاً طابق النعل به نعل بیع لفظیه، فقط لفظ نداره. چجور تو بیع لفظی هم قصد اصلی ما مبادلت و مالن به مالن بوده؟ فقط اونجا لفظ داشتیم برای به تو و اشتراک تو، اینجا لفظو نداریم. اما از جهت مصداقی خارجی تمام قیود و شروطی که در مصداق برای او بیع لفظیه بود اینجا داریم. اونجا تبادل املاک میخواستیم، اینجا تبادل دو ملکو میخواد. اونجا این ملکه رو میخواستم از خودم قطع علقه کنم به شما بدم و هاکذا شما قطع علقه کنیم به من بدی،
تو به یه لفظی هم همینطور، اینجا هم همینطور. دقیقا مصداق ما طابقا نعل و بنت حکم او داره. فقط مشکل چی آقا؟ لفظ نداره. خب حالا اینکه سوال میکنیم چی و قائم مقام سبب لفظی قرار بدیم؟ اونجا که لفظ داشتیم، خب لفظ خودش لفظ بود، فعل ما چه کاره بود؟ مسقط ما قد سبب، امتثال اون امر، امتثال اون تکلیف، همینقدر. فعلا این هم اتفاق می افتاد. در یک شیء یه داد و ستد، در یه شیء هم یه داد و ستد، اما همش رو هم پک این چهار تا فعل که میرسیمش رو هم میشد مسقط اون تکلیف، امتثال اون الزام. اینجا که ما لفظ نداریم، کدوم فعل رو میخوایم قائم مقام او قرار بدیم؟ کل پک رو میخوایم قائم مقام اثبات تکلیف قرار بدیم؟ چی میخوایم اونجا قرار بدیم؟ شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کنید شیخ استدلال از کجا میاره. شیخ میگه آقا مگر نه این که معاتات، خواهش میکنم حواسا با من باشه، تعبیر یعنی بس خیلی مهمه، خیلی هم مورد خدشه قرار گرفته. اگه دقت کنیم 60-70% اشکالایی که به شیخ گرفته شده اینجا برطرف میشه. شیخ میگه مگه نه شما قبول کردید که معاتات مشترک معنوی بین همه عقود، و حتی اگه تو ایقاعات بیاریم، من نگفتیم معاتات ماهی معنی المعاتات؟ سبب فعلی. معاتات عربه گفت سبب فعلی میشه معاتات در مقابل سبب قولی. این سبب فعلی به یه معنا متواتیه، یستقع علا سبب فعلی در بی، یستقع علا سبب فعلی در اجاره، یستقع علا سبب فعلی در قرض، یستقع علا سبب فعلی در رهن، همش سبب فعلی. معاتات یه معنا بیشتر نداره. خب حالا اگه قرار باشه فعلین رو هم مقوم معاتات باشه، یعنی هم اعطاء من قبل البایع و قبول مشتری و اخذ مشتری، هم اعطاء من قبل مشتری و اخذ بایع رو هم بشه معاتات، بعد لازم میاد معاتات باب بی با معاتات باب قرض و رهن و اینا فرق کنه، معناش هم فرق میکنه، مقدمات هم فرق میکنه. چون ما تو باب قرض تو باب رهن که اعطای یه طرف داریم، اعطای دو طرف نداریم که. ما یکیو میدیم، مال مرهون رو میدیم مثلا، مقابلش چیزی داریم تو قرض بگیم، قرض که اصلا الان طرف دوم مال کار الان نیست. پس ما در یه سری از عقودمون فقط یک طرف باید اعطا کنه و یک طرف اخذ کنه، از طرف مقابل اعطا و اخذی وجود نداره، و معاتات هم که قراره بین همه به یک معنا باشه. پس معلوم میشه آنچه که دخیل در انعقاد این معامله است، یعنی آنچه که ثبوت معامله رو میسازه اینجا و قائم مقام لفظ است، فقط یک طرفه. یعنی چی؟ یعنی فعل من قبل یک طرف است که اخذم باید باش باشه. به عبارت دیگه معاتات یعنی یه رفت و برگشت، نه یعنی دو رفت و برگشت. جانم او دومی خارج از حقیقت معاتات میشه، امتثال میشه، انجام تحویل سال فاسد نداره. اگه داخل باشه بعد ما معاتات با سایر معاملات ما مشترک لفظی، چون اونجا یه فعله فقط، مثلا فعل دوم وجود نداره. جانم هیچ مشکلمون اینه که ما قبول نم، ما گفتیم معاتات مشترک معنویه، مشکلش همین. جانم حالا فعلا ببینیم بریم، میتونم میتونم من که نمیخوام حرف شیخ فهمیدیم، میخوام حالا تحقیقش کنیم. آه این راهه، باید من کات که میدم مال اینه، و یه بار میخوایم خود حرفو بفهمیم، یه بار بعد اینکه حرف فهمیدیم میخوایم تحقیقش کنیم. حالا بگید تحقیق، سوالات تحقیق حالا میگم براتون، اگه کسی بخواد اینا رو یه حرفو رد کنه یا اثبات کنه باید چه کار کنه؟ نمیگیم مخالف بشیم، اما بفهمیم چی گفت و بعد نظرم حالا عوض شد یا عوض نشد. شیخ مبنا گذاشته، دوباره شیخ میگه آقا مگه نه من گفتم معاطات یعنی هو سبب فعلی، یه معنا، به همین یه معنا در همه عقود و ایقاعات میاد و در عقود و ایقاعات در بسیاریشون یا در عده ایشون یا در بعضشون اصلا در دوتاشون ما فعلمون یه دونه است، اعطا داریم اما اعطا من قبل طرف مقابل نداریم، مثل قرض، مثل رهن، مثل خیلی چیزا. در این موارد شما میخواید بگید معاطات هست یا نه، یا میخواید بگید معاطات رهنی غیر از معاطات بیعی است، مشترک لفظی است؟ نه، معاطات یکیه. پس باید حالا که معاطات یکی یه جور معنا بشه که بین همه یکسان باشه. جانم حالا صلح بحث میکنی، حالا صلح بحث میکنی جانم،
این مثل انسان
و خصوصیات نه، خود اضافه داره، اضافه داره تو خود معاطاته، اضافه داره. خب حالا ببینیم آقا، جناب شیخ میگه آقا پس با این توضیحی که ما گفتیم و این همون مبلغ بود که قبلن هم ما ازش استفاده کردیم، گفتیم یک فعل به تنهایی بود، داشتیم فروز معاطات بحث میکردیم، سه چهار تا مصداق، تو مصداق دوش که فقط از یه طرف اعطا و اخذ بود گفتیم همین هم معاطاته، چون یه داد و ستت اتفاق افتاده. دوستان عزیز، پس ما به تفاوت این معنای از معاطات با اون چه که پیش بیع لفظی است تو چیه؟ او لفظیه، میگفت چون لفظ من مثبته، دوتا فعل میشن امتثال و مسقط. این تعریف میگه چون یک فعل مثبته از یه طرف، او بره جای لفظ رو بگیره تو اثبات تکلیف، فعل دوم همون جا خودش میمونه، یعنی که انه با فعل اول معامله اثبات شد، فعل دوم دوباره امتثاله، یعنی شما باید به مفاد این معامله پایبند باشی. درست شد آقا؟ ثمره یه هم خواهد همین یه تیکر بخونم بعد برم جلوتر در مورد یه ثمره فقهی شفقت بگیم. پس آقا چجوریه تو معامله لفظیه تنظیر کنی تا لمس بشه، چون فرضای بعد مخواهی فرضای بعد تنظیرشون ابعده، این قریب بود. چجوری بود که تو معامله لفظیه با بعت و اشتری تو ثبوت تکلیف اتفاق می افتاد؟ فلو مات احدهما باید ورثه پایبند باشن به معامله، باید عمل کنن بشه، حتی این عمل ربطی به یک سوم و اینا یک سوم ترک معید نداره، چون این دین سابقه، ثابت شده در زمان حیات، دعوا ندارن روش. چه جوریه که تو اونجا اینطوره؟ حالا فلیکن تو این معاطات شما که یک فعل از یک طرف اتفاق افتاد لذا ثبوت تکلیف آمد، حالا اگه بعد ثبوت یکیشون بمونه بمیره دوباره همون قصه اتفاق میفته نسبت به فعل دوم، نسبت به اعطاء مال دوم. چرا؟ چون ثبوت اتفاق افتاد. آقای ابراهیمی حالا اینو سر مبنای شیخ پیاده کنیم تو معاطات، گفت اگر لفظی باشد ولو حاوی شرائط نباشد، اما لفظی که لفظ انشا باشه نه تقابل قبل امضا، گفتگوی سابق نه که میشه شرط مبنی علیه العقد و اینا یادتونه، نباشه، نه لفظ انشا باشه، داله بر انشا باشه، لیکن حاوی شرائط نباشه، به مبنای شیخ چی قائم مقام او لفظ است؟ همین لفظ غیر حاوی شرائط. دوباره فعلین سر جای خودشون میمونن. لذاست که بفهمید مبنای شیخ ما رو تا حد ممکن نزدیک به شکل اولیه معامله نگه داشت. ثمرش اینه که ادله سر جا خودشون میشینن، ادله ای که تو بی عادی میومد از سر جای خودشون، هر کدوم سر جا خودشون معلوم بود جاشون کجاست مینشستن، تو معاطاتی که شیخ تصویر کردن دوباره همونطوره، تو خیلی نزدیکیم به او. فقط لفظ حاوی شرایط جاشو به لفظ غیر حاوی داده بود، نه که یکی از پایین بره جان و بالا رو بگیره که یه خونه خالی بشه ای پایین. شیخ سیستم خودش بگیر گفت ما آساس دیگه گفت فعلم نباشه، لذا گفت من میگم اصلش هم بر لزومه، یادتونه لا بسه. اگر میخوام فقط تصور من تمام تأکیدم حرصم اینه که مطلب ما منتقل بشه تو سیستمی که شیخ برای ما آتاد درست میکنه، اگه او اتفاق بیفته هیچ کدوم از خونه خالی نمیشه، فقط اون لفظ حاوی شرائط جاشو میده به یه لفظ علکی پلکی، اما خونه ها پره هنوز. مشکل ما تو معاتاتی که الان گفتیم که باز معاتات پرو پیمونه، هنوز مشکلی فروز بعدی نیومده، اینه که فقط خونه اول خالی شد، ما خونه اوله نمیتونیم خالی کنیم، چون خونه اول چی کار میکنه؟ سبوت تکلیف رو میاره، سبوت معامله رو میاره، یکی از این فعلا رو گذاشتیم اونجا، یه خونه اینجا خالی شد فقط. بخونیم عبارت رو هم یه تیکر.
این تحلیلی که بهداشتید که این
نه این تحلیل اجتهادیه، این تحلیل اجتهادی. ببینید ما اندل عرف همیشه پک بسته است، ابزار عمله برای استفاده است، مثل یه ماشینی که الان داره تو خیابون راه میره، اینو وقتی میبرنش تو مکانیکی قطعش میکنن اونجاست که چقدر اجزا ازش میریزه بیرون. ما اندل عرف همیشه اونه، او بسته شده آماده قابل استفاده است، ما مجتهد اوردیمش تو کارگاه داریم تجزیهش میکنیم، این تحلیل اجتهادیه، لذا که خود تحلیل رو به عرف بگیم که نمیفهمتش. نه نه بعد امضا هم شده توسط شاره، یعنی دلیل اومد تأیید کرد اینا رو، ما اندل عرف ما تحلیل کردیم شاره امضا کرد، این بعد الفراغ از این ماجرا.
حالا لو فرض تو سبب لفظی اونجا که سبب لفظی داریم اینطوریه، بعد میگیم تو معاتاتی که سبب لفظی نداریم اینطوریه، خب بعد موقع باید تایید شعار هم پاش باشه.
بله باید پاش باشه، باید پاش باشه.
اینجا که مطرح نکردیم
ما فرض کردیم حجیت معاتات رو درست کردیم، حالا داریم فروض مختلفش رو تطبیق میکنیم. بود اول ورود معاتات 50-60 صفحه پیش گفتیم آقا اقوال اینه، ما فعلا فل جملش اثبات میکنیم، بعد مدا دلالت بحث میکنیم تو تنبیهات، حالا داریم مدا دلالت بحث میکنیم، ببینیم اونیا که ما درست کردیم فل جمله هم قبول کردیم، این معاتات ایتوره ایتوره، دلیلی که درست کردیمه، مدلولی که درست کردیمه، حجیتی که پاش نوشتیمه، پیش اونی که در حد اباحه تصرف پاش نوشت، پیش اونی که در حد ملکه متزلزل پاش نوشت، پیش منی که ملکه لازم هم تونستم پاش بنویسم، موضوعمونم هممون قصد تملیک بود الا جواهر که قصد اباحه بود، اینا رو داشته باش، حالا اینو ببند، بگو ما به این میگیم این قانون معاتات، چجور تو بی میگیم آقا این قانون بی که شاره قبولش کرد، بعد میایم رو مصادیق پیادش میکنیم، میگیم حالا اگه عرف معامله کالا به کالا کرد، اگه عرف معامله کالا به پول کرد، اگه عرف معامله پول به پول کرد، اگه عرف معامله پول به کالا کرد، اگه عرف معامله نسیه کرد، اگه عرف معامله مرابحه کرد، اگه می مصادیق میاریم یکی یکی سعی میکنیم با قانون مشخص کنیم ارزششونه. ما تو معاتات در واقع باب معاتات مثل خود باب بی شده علاوه بر ما، تو معاتات اول قانونشو درست کردیم براتون، قانون که درست شد پیش ما این شد، آنچه که موضوعش قصد تملیک حکمش بنابر اجماع همه مبانی اقل اقلش اباحه تصرفه، بلکه پیش آقای محقق کرکی ملک متزلزله، بلکه پیش من و استاد شیخ استاد شهید ثانی اگر لفظ غیر حاوی شرائط باشه ملک لازمه، این پک بسته شد. حالا اینو بیاریم سر فروض پیاده کنیم ببینیم چند تا فرض رو میتونیم باش حل کنیم، چند تا فرض میمونه، اگرم مون میگیم باطله ای، نمیتونیم اینو با او قانون درست کنیم.
بعدش ما از تنبیه چارم این بود که نه تطبیقه بلکه
تحلیل هنوز، نه 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 همینطوری که عرض کردم بره. نگاه من اینو ورودی دوتا تنبیه اولم اینو تأکید کردم، بلافاصله بعد از جلسه اول محرم که اومدم در مورد کل تنبیه ها اینو یه جلسه توضیح دادم،
گفتم دوستان گوش بدن اون یه تیکر اگه نبودن، توضیح دادم که ورود اون به تنبیه ها چه شکلیه، میخوایم چه کار کنیم با این تنبیه ها. حالا با همون شکل رو تنبیه چهارم میخوایم رو پیادش کنیم. فقط با همین مبنا دوباره معلوم میشه تنبیه قبل ما صناعت نداشت، تو تنبیه یک و دو خوب بود، الان اینم تنبیه صناعت داره. دوباره میبینید، ببینیم ان اصل المعاطات، اصل معاطات چیه؟ و هی اعطاء کل منهما الاخره ماله. سید بزرگوار الان با این توضیحی که گفتم مطلب صناعت داره، دلیلش معلومه، پکش هم کامله. ممکنه ما زیر بارش نریم، نرفتنمون هم بعد بگه مبنامون رو باید معلوم کنیم، یعنی باید این کجای این مبانی میخوایم با شیخ مخالفت کنیم. خیلی قشنگ صناعت فقهی داره. بعد معاطات چیز؟ اعطاء کل منهما الاخره ماله. معاطات عادی متعارف. آقا دوباره بگید، بنابر آنچه که در تنبیه دو خوندیم تو کنم گذشت، این شماره یک معاطاته. من تو تنبیه دو که اومدیم گفتم یک معاطات همونی بود که موضوع 50 صفحه باب معاطاتمون بود. بعد تو تنبیه شماره دو اومدیم 3-4 مصداق دیگه برای معاطات گفتیم که تو بعضی ها شک کردیم چجوری حجتشون کنیم، مثل فی معرضیت قرار دادن در کیسه در کاسه صاحب حمامی گیر کردیم. حالا یه حرفی که دوباره داریم میزنیم تو حرمه تنبیه های دیگمون رو فرض عادی و متعارف معاطات اول پیادش میکنیم، تو بعضی ها فقط رو همون تمامش میکنیم، رو بعضی ها میریم رو سایر فروض هم اعمالش میکنیم. اینجا جایی که میخوام بریم رو سایر فروض یواش یواش. بر سه میتونست مقدم بشه. تنبیه دو بذار چهار فعلا چهار رو میگیم بعد دو رو برمیگیم دوباره نگاه. تنبیه چهار ما به ملاک تفکیک ما قصد متبایعین چیه. دو نمیگفت ملاک من قصده، میگفت ملاک من عمل خارجی شونه. تو عمل خارجی یه بار قبض و اقباض بود از یه طرف، یه بار اصلا گذاشتنش تو کوزه صاحب حمامی بود و اصلا حالا اینجا داریم دوباره برمیگردیم به حسب قصد تفکیک میکنیم. پس اصل معاطات چیز یا اعطاء کل منهما الاخر ماله. این یتصور خودش میگه به حسب قصد المتعاطیین علا وجوهه. وجه اول احدها ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر. آقایون عنایت کنید، ان یقصد کل منهما تملیک ماله. تو بی چی بود؟ تملیک مال بود. نیتمون ای بود تملیک مال یعنی چی؟ ما هم معنی تملیک مال یعنی من علقم با این مال قطع کنم، بند شما رو بهش بس کنم، شما علقتو با مال قطع کنی بند منو بهش بس کنی، به این میگن تملیک مال. گاهی قصد کلکل کردن با همه، قصد تملیک در مقابل تملیکه، یعنی قصد طرفه به فعله اینه، کار نداریم چیه تملیک میکنی، بده تا بده. قصد ما به دادن هاست نه به مال ها، او مربوطه به این حرف نیست. یه بار ما قصدمون اینه که این مال را من قطع علقه کنم، ماله پیش تو بیاد، یعنی مطلوب به ذات مالینن. یه بار مطلوب به ذات فعلینند. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا من قصدم موقعی منتشی میشه که تو هم اعطا کنی. اینجا قصد به اعطا اینه، اصلا کار به شیئین نداره. ممکنه قصد مرکب هر دو باشه، ممکنه مبهم باشه، باید همه مورد بررسی قرار بگیرن. احدها ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال آخر. خب چجوری میشه؟ فیکون الاخر فی اخذهی مال طرف اول را قابلن و متملکن. البته به ازاء ما یدفع، به ازاء ما یدفع. شیخ ببینید، ما یدفع یعنی فعل اعطا و اخذ دوم رو اصلا وارد رتبه اولی نکرد، بردش دوم. میگه فلا یکون فی دفع نفر دوم العوض انشاء تملیکه. دیگه اصلا فعل ناحیه بعد که نفر دوم اعطا میکند و نفر اول قبض میکنه، او اصلا مفادش انشاء تملیک نیست. یعنی چی؟ یعنی فعل دوم تو رتبه سبب لفظی در مرحله ثبوت تکلیف نیست، امتصاله، فقط جاش در جا خود قبلیه. چجور تو لفظیه دو تا فعلی پایین خط بودن، فقط امتصال بودن، حالا فعل اولیه رفت بالا، اون فعل دومی سر جا خودش هست. قصدشون اینه، اما ارزشش چقدره؟ تحلیلش چجوریه؟ تحلیل فقهیش چجوریه؟ تحلیل فقهیش اینه که اولی فعل اول میره جای سبب لفظی میشه، فعل دوم سر جا خودش هست. جان دوباره نه، نگاه عرفی تحلیلی هم جدا کنید. ببینید، مگه من همون موقعی که قصدم تو بیع لفظی به تو اشتری تو چه قصدم لفظه، قصدم بیعه، قصدم تملیکه، همین قصده هستش اونجا. فقط قصدم که تملیکه، میگم به تو اشتری تو، انعقادش با به تو اشتری تو، قصدم هم تملیکه. حالا اینجا قصدم تملیکه، انعقادش با چیه؟ با چهار تا فعل نیست، با دو تا فعلی که مال ناحیه اولن، نه با دو تا فعلی هم که مال ناحیه دومه. پس دو تا فعل ناحیه دوم سر جا خود، چون تو مرحله پایین خط یعنی سقوط و امتصال اون ماه و المقرر و ثابت باقی میمونن. شیخ میگه با تحلیم اینه. ببینیم فلا یکون فی دفعه العوضه، فی دفع اضافه به فاعل شد، فی دفعه یعنی دفع اون نفر دوم، العوضه انشاء تملیک، دیگه انشاء تملیک وجود نداره. پس چیه؟ امتصاله، عمل به مفاد اوفوه، عمل مفاد اوفو، عمل به مفاد المؤمنون انده شروط همه. بل دفع لما التزمه و علا نفسه، دفع کردن، اعطا کردن آنچنان. نمیگه دیگه اعطا، حتی کلمه اعطا حس میکنه که مقالطه لفظی پیش نمیاد، میگه دفع لما التزمه و علا نفسه. با فعل اول نه تکلیف ثابت شد، فعل دوم که پایین خطه میشه عمل کردن به مفاد عقد، به ازای ما تملکه، به ازای اون چیزی که گرفته، به ازای اون عقدی که ثابت شده با فعل اول. فیکون الایجاب و القبول به دفع العین الاولا و قبض عین الاولا. معاطات یعنی چی؟ اینجا حالا طرفین بیار، معاطات فعل طرفیه، باب مفاعل است. میگه همون اعطا و اخذ شیء اول جای لفظ رو گرفت برا ما. فدفع العین الثانی خارج عن حقیقت المعاطات. آقا خارج عن حقیقت المعاطات کلمه گنده و قلمبه سلمبه نیستا، بود میگفتیم که قبض و اقباض خارج از مفاد بیعه، اینجا میگیم فعل دوم خارج از مفاد معاطات. یعنی همونطور که قبض و اقباض تو سبب لفظی عمل به مفاد اوفو بود و خارج از کلمه عقد بود، اوفو بالعقود، عقد رو ایجاب و قبول درست کرد، قبض و اقباض میشه عمل به مفادش، عمل به اوفو. حالا اینجا عقد رو کی درست میکنه؟ فعل ناحیه اول، فعل ناحیه دوم عمل به مفاده، سر جا خودش باقی مونده. فلو خب ثمره فقهی، فلو مات الاخذ قبل دفع ماله، اگر نفر دوم، آخذ نفر دوم، نمیدونم نمینویسید بعدن گیر نکنید، فلو مات الاخذ نفر دوم قبل دفع مالهی مات بعد تمام المعاطات. کمایی که شما لفظیشه بگید، کمایی که اگر تو باب لفظ بودیم به تو اشتری تو رو میگفتن، بعد میمرد یکیشون بی منعقد شده بود ولو هیچ فعلی اتفاق نیفتاده. و به هازل وجه بود که صححنا سابقا، توی تنبیه قبلی، دو تا تنبیه قبل، عدم توقف المعاطات علا قبض کلل عوضین، گفتیم از چهار تا فعل دو تاش اتفاق بیفته کفایت میکنه، دیگه دو تای دوم لازم نیست. فیکون اطلاق المعاطات علی، این که بهش گفتن معاطات، نه یعنی اعطاء من طرفین، نه، پس چیه؟ من حیث حصول، چرا بهش گفتید معاطات؟ میگه من حیث حصول المعاطاته، فیه بالعطاء دون القول. آقا معاطات یعنی چی تو فقه؟ یه معنا بیشتر نداره برای جمیع العقود و الایقاعات. سبب فعلی، حصول سبب یعنی چی؟ یعنی ثبوت با فعل، نه ثبوت با قول. حالا گفتن دیگه، حالا شیخ میگه اینه لا من حیثو جانه؟
حالا که گفتن
یعنیم
چه خلاف
زور لفظ معاطات؟ نه شیخ میگه تنها چیزی که دلیل داره همین قده معادله رو سر جا خودش ما داریم، فقط خونه اول لفظش رفت، یکی از پایین گذاشتیم بالا، همین، بقیه همه سر جا خودشونه. به هم زدن این دلیل میخواد ندارم. بس تحلیلیه، بس سر کلمه نیست. من نمیگم کلمه معاطات یعنی چی، من دارم یه معادله ای اسمینو باشید معاطات. این چیه؟ این لفظه رفته یکی اومده جاشو گرفته، همینقدر. بقیه سر جا خودشونه. حالا میخواید خرابش کنید اشکال نداره. جانا دلیلش اجماعه بود، دلیلش او وزن کشیه است، دلیلش احل الله البیع به دعوا کونها بیعا عرفن. جانا ها مقدمه دوم نه فکر میگید دلیل این معادله ها نداشتم روی حرف میزدم. لا من حیث کونها متقومتن بالعطاء من الطرفین و مثله فی هذا الاطلاق. و مثله فی هذا الاطلاق، شیخ میگه آقا نظیر همین اطلاق کلمه معاطات که الان من گفتم به فعل یک نفره، لفظ المصالحه و المساقات و المزارعه و المعاجره و غیرها. دوستان این مثله فی هذا الاطلاق لفظ مصالحه و مساقات و مزارعه و معاجره و غیر این الفاظ، و به هذا الاطلاق یستعمل المعاطات فی الرهن و القرض و الهبه. دو تا حرف زد، یک الفاظی مثل مصالحه و اینا این چنینن، دو معاطاتی که در سائر هم میاد این چنینه. من فقط کدومو توضیح دادم؟ دومی رو. آفرین. اولی رو بعضی از محشین و شراح خاک نگرفتن روش، گل گرفتن روش که نبیننش اصلا هیچ. چرا؟ اول مفادش رو توضیح بدن. شیخ میگه که آقا من که میگم معاطات، معاطات یه ماده عطا توشه، یه باب مفاعل است، عطا در باب مفاعل است. با ماده شو ول کن، شما بگو عطا، چرا گفتی مفاعله؟ ها مثلا دقیقه شیخ میگه آقا ماده شو ول کنید، ای قرار باشه باب مفاعله اعطا عین باشه، اعطا عین باشه به این شکل، یعنی تو باب مزارعه زراعتین باید باشه، تو باب مساقات سقیین باید باشه، تو باب معاجره تجارتین باید باشه، در حالی که همه اونجاها یه طرفش زراعته، یه طرفش سقی و آبیاریه، یه طرفش همش یه طرفی. طرف مقابل چیه دائما؟ چی دیگه ایه؟ سر بیعه هم اینو پیاده کردی. لذا همون جا اول بی من به تو گفتم بچه ها حواستون باشه، بعدن شیخ یه عبارتهایی میاره نشون میده پیش شیخ بار باب مفاعله در حد باب تفاعله، بلکه در حد باب تفعیله. آقای بابایی گفتم القاء خصوصیت فی نظر شیخ همه یکسانه. گفت بگید نقله، بگید انتقاله، بگید تملیکه. نقلم آورد، انتقالم آورد، تملیکم آورد، تبادلم آورد، مبادلم آورد، همه رو با هم جمع کرد، همش یکیه. تو تعریف صاحب مقابیسی کار کرد، تو جاهای مختلف شیخ اینه گفت. حالا بذارید بعدا نگاه کنید برای مباحثه انشاءالله. شیخ همونه میگه، میگه آقا این باب مفاعله نه در سنتتون، این همه جای فقه وجود داره به همین شکله. یک، حالا میریم با این اینو مقدمه کن، این سنگ وسط رودخونه، حالا بپریم اون رودخونه، حالا معاتات باب عطا رو بیار تو مفاعله بذارش میشه معاتات، چی معنا میده؟ اگه شما اینقدر زمخت نبینیش، همین معنای معاتات که اینجا هست تو همه معاملات هم اومده به یک سال. تبادر من هم همینه. تمام. لذا حالا یه لحظه، حالا این تمام شد. شیخ میگه البته که معاتات دیگه ای گفته شده. آقا بیت القصید توضیح من و صلی علی محمد و آل محمد. نگفت یادم نیومد، 5 دقیقه گذشت.
همه ی دعوای ما سر اینه که یه فعل باید بره جای لفظه بشینه تا فردا ادامهش بدن.